آیا می دانید که اگر مدافعین حرم به سوریه نروند 90% مسئولین در ایران ترور می شوند و پست های خودشون از دست می دهند؟ آیا به راستی ما عراق را گرفتیم یا عراق ما را گرفته است؟ به راستی دین مسئولین نظام چیست؟ چطور 90% مسئولین نظام در کشور اسلامی دینشون اسلام نیست؟ براسی چه کشورهایی و چه کسانی 39 ساله که پول من و تو را میخورن؟ خوش آمدید به شاسکول پلاس.
بری بالا میکشی بالا ما رو منالا میکنی هاشا
بارد میلنگ اولا بلنگ سیسه و سنگ مسی ماشالا
مسی ماشالا که روشه خون که بجوشه خلق به خروشه داره تماشا
حسر و کای صادق و کاسه شهر با نای جمله گیر و سفا
مسیح مشکل رنجه مار سر گنجه پنجه به پنجه گسنه و دار
اون چه دیداره دستاش بکاره حقو میگیره آخر دفا
مسی ماشالله بری والا میکشی بالا مالو منالا میکنی هاشا
بارد میلنگ اولا پلنگ شیشه با سنگ مرسی ماشالا
مرسی ماشالا.
بله، شاسکول پلاس این هفته همیشه دیگه شنبه ها یا شاسکول پلاس پخش خواهد شد یا شب بخیر ایران، تا وقتی که تعداد ما به 5 میلیون دانلود در تلگرام برسه که اون وقت دیگه اتفاقات دیگری خواهد افتاد. هدف حسینی در برنامه شاسکول پلاس که باز هم با شب بخیر ایران فرق میکنه، چون شب بخیر ایران مخلوطی یعنی مقداری هم از ریاست در اون نهفته است که در شاسکول پلاس اینجوری نیست. آگاهی دادن مردم نشان دادن ریشه هاست. این که هم هی ماهی بگیرم بدم بخوری هیچ فایده نداره. این که ماهی گیر شبی خیلی عمیق. متاسفانه در کشور ما بیشتر آدم هایی که خودشونو سیاسی میدونن، روشن فکر میدونن و فکر میکنن پخی هستن، متاسفانه ماهی بهشون داده میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا یک هیجانی در یک گوشه‌ای از کشور به وجود میاد، بعد به یه عده ماهی داده میشه، اینا هم شروع میکنن ماهی خوردن. هیچ کدوم ماهیگیر نیستن، هیچ کدوم فلسفه رو از ریشه نمیفهمن. این واقعیته. هیچ کدوم از اینها سیاست رو در ریشه نمیفهمن. هیچ کدوم از اینها مثل چرچیل دوره سیاستمداری نخوندن مثلا، یا کشوری مثل انگلستان که این همه سیاستمدار بزرگ در طول تاریخ داده بیرون. دلیلش اینه که خانهش از پای بس ویران نیست، باید بهش توجه کنیم. و همین خاطر وقتی کشوری جامعه‌ای سیاست رو نفهمه، از سیاست کف صابون یا کف رو دریاشو بفهمه، و همین خاطر یک آدمی یهو میاد میشه رئیس جمهوری یک کشور، میشه نمیدونم مقام بالایی در یک کشور میگیره، میشه وزیر جنگ یک کشور، و بعدها میفهمیم که این هر چی که به زن و بچه ایرانی تجاوز بشه بیشتر خوشحال میشه. یعنی تو حساب کن خودت یه مسئول میذاری بالا سرت که از ایران نفرت داره، نفرت شدید از ایران داره، کارش نمیشه کرد. وقت بعدها میان تازه لو میدن. اما حرفایی که ما در شب بخیران چند سال پیش زدیم، الان یواش یواش دارن بقیه سیاستمدارا میذارن. چطوری حسینی در شب بخیران توضیح داده شما الان بعد از 4 سال دیلی به این نتیجه رسیدیم؟ مگه میشه؟ من اون روز به شما گفتم تازه سیاست اون موقع اصلا سواد سیاسی نداشتم، تازه شروع کردم هر شب دارم میخونم. که گفتم بهتون که یه رفعه که بزرگترین اشتباه جمهوری اسلامی ورود من به سیاست بود، نباید این کارو میکرد و این کارو کرد. چطوری شما نمیدونستین؟ شما چطور نمیدونستین که آقای مثلا عسکر اولادی دینش اسلام نیست؟ شما چطور نمیدونستین که آقای شریعت مداری حسین شریعت دینش اسلام نیست؟ شما چطور نمیدونستین؟ چطور من میدونستم در سن مثلا 18 سالگی کل کشور دست بعضی از آدم هاست و دست روس هاست؟ شما نمیدونستین؟ مگه میشه؟ شما چطور نمیدونستین که پدران آقای لاریجانی این لاریجانی یهودی هن؟ چطور نمیدونستین؟ شما چطور نمیدونین آقای رائفی پور یهودیه؟ چطور نمیدونین؟ چطور شما نمیدونستی فامیلای آقای احمد نژاد یهودی هن؟ چطور نمیدونی؟ چطور نمیدونی اتاق بازرگانی دست یهود بوده؟ شما چطور نمیدونی؟ چطور نمیدونی که بزرگترین خدمت رو به یهود احمد نژاد کرد؟ چطور نمیدونی؟ چطور نمیدونی که یارانه ها رو درست کنی پدر ملت فقیر در میاد؟ چطور نمیدونی؟ چطور نمیدونی وقتی یارانه‌ای به وجود میاد حتما خانواده متوسط به فقیر بدبخت تبدیل میشن؟ چطور نمیدونی؟ چطور نمیدونی که آقای شاهرودی که اون بالای شاسکول بزرگ نشسته بوده توی قوه قضاییه عراقی بوده و تفکراتش تفکرات احمقانه بوده و به زن بچه ایرانی در قوه قضاییه تجاوز کرده؟ شما چطور نمیدونی؟ شما چطور نمیدونستی که این شعاری که کربلا کربلا ما داریم میاییم یعنی کربلا کربلا بیا دهن ما رو سرویس کن؟ چطور نمیدونی؟ چطور یه شومن که هیچی از سواد سیاسی نداره همه اینا رو میدونه و تو نمیدونی؟ تو مسندی لایه وزارت اطلاعاتی تو سپاهی چطور نمیدونی؟ همه تون میدونین، همه تون بیناموسی اینجی مختصر و مفید، همه تون میدونید، همه تون. چطور نمیدونید؟ همه تون میدونید. دیالوگ ها معلومه، اصلا خیلی ساده میشه فهمید. من اون دفعه گفتم 13-14 سالم بود، بابام گفت یا هر کسی که به هر کسی فوش میده یا رفیق صمیمی هن و یا دشمن هن. دشمن رو دوم گفت، یعنی یا رفیق صمیمی هن. پس مرگ بر انگلیس که گفتیم، حالا فهمیدید همه انگلیسیم. مرگ بر روسیه گفتیم، یعنی نه شرقی گفتیم، معلومه که الان فهمیدیم. این همه مرگ بر اسرائیل گفتیم شما، برای اینکه مردم هم بدونن 10% یهودیای اسرائیل واقعا کسافتن، نفرت دارن از ایران، و اون 90% هم که با ایران خوبن هنوز به تازه دارن به پست و اینا میرسن یواش یواش. مردم ایران باید بدونن، مردم ایران باید بدونن این آقای لاریجانی باباش چی کاره بوده. باید میدونستن، باید بدونن. ندونیم چرا جوری میشه شما تو کشور خارجی هیچ کس نمیاد راجع به اینا حرف. آقا الان حداقل 20 ساله که رسانه ها راه افتادن، 15 ساله 14 ساله که به جد راه افتادن، چطور هیچ کس راجع به این صحبت زیاد نکرده؟ چرا الان همه شروع کردن وقوق کردن، داد داد زدن، جیغ جیغ کردن؟ چرا الان؟ چرا الان؟ چون الان فهمیدین که اتفاقی قراره بیفته که MI6 همیش غلطی دیگه نمیدونه میگنه. اتفاقی که در ریستارتی که شنوندگان عزیز میدونن و دارن گوش میکنن، دست ریستارته الان دیگه کشور قرار کن اتفاقی که بیفته. حالا فهمیدین همتون، حالا همه دارین زیرا به همو میزنید، نخواهینم بزنید میزنید. روسیه واقعا این دفعه خرکیه. هیچ اون کاری که برای ملت ایران باید اتفاق بیفته، چه بخوای و چه نخوای میفته. قشنگیش همه که الان داریم بهت میگیم که بفهمی که هیچ غلطی نمیتونی بکنی. هیچ کس هیچ غلطی نمیتونه بکنه. حالا میخوان یک کودتای نرم داخلی به وجود بیارین و یه سری رو بکشین و تمومشه برن و هوا و بعد بگین آخ رژیم عوض شد و بعد خودتون دوباره بمونین. نه، این دفعه باید ریشه یابی بشه و ریشه ها به مردم گفته شه که این که این آقایی که تو نجف به دنیا اومده چطوری الان رسیده به پست و مقام. این آقای صادق لاریجانی رو کیا باش مشکل دارن؟ ببین یه عده احمق کوته فکر 3-4% تو ایران داریم که خائنن، ببخشید، یه احمق کوته فکر 5% هم داریم، 7-8%. شما همیشه در طول تاریخ این 7-8% خر کردین و همیشه هم چون بقیه مردم ایران یه گوشه نشسته بودن تونستین سوار شین. الان باید توضیح داده بشه، الان باید ببینیم این مرگ بر اسرائیل چرا 39 ساله گفته میشد، مرگ بر روسیه چرا گفته میشد. تنها دشمن شما همین آمریکاست، هیچ کی دیگه نیست. دلیلش هم سازمان تفکری آمریکاست دشمن شما. اینا مردم نمیدونن. ببین وقتی تو کروات و کچلوار و شیک پوش باشی نمیتونی کنار خیابون بشینی رو زمین. شخصیت کچلوار اجازه نمیده. این که شما از نظر ظاهری و قیافت و ریشتو بزنی تمیز باشی مثلا به عنوان مثال، دیگه نمیتونی خیلی کارا رو بکنی، شخصیت تو اجازه دیگه نمیده. ولی تا وقتی که ریش تو صورتت پر باشه و آرایش نکرده باشی و پیرن رو شلوار باشه و دمپایی پات باشه، خب اونجا دیگه کنار زمین هم میتونی بشینی. شخصیت نظام آمریکا نمیتونه با تو دشمنه، نه از خود آمریکا. یعنی وقتی با آمریکا دوست میشی مجبوری آزادی بیان بذاری. آزادی بیان خطرناکه تو ایران، نمیتونی بذاری. یعنی دوم خروس و قسم حضرت عباس به وجود میاد این وسط، ولی در روسیه که به وجود نمیاد. برای همین تو روسی، چرا؟ برای اینکه تو روسیه هم همینجوره. پوتین همین الان یه 2 نفر اونجا حرف بزنن خشتکشون تو سرشونه. چین هم که تازه کشور خوبیه، که تازه قرار بود که اون روز بهتون گفتم که توی شانماتله ولی گفتی این 7 تا کشور با هم دوچار میشن، الان چین هم تازه یواشش داره میاد تو. نبوده دیگه، الان یواشش داره میاد تو. اینا چین هم همینطوره، شما 2 تا حرف حق بزن تو چین کشته میشی. علیه حکومت نمیتونی حرف بزنی، ولی توی آمریکا اینجوری نیست. میخوام من دفاع از آمریکا، نه اینکه من فکرم تعالی نه آمریکا انسان کامله نه صوفیه. آمریکا به تصوف جهانی قوانینش نزدیک داره، به همین خاطر تو آمریکا اینجوری نیست که تو فکر کنی دوتا FBI یا دوتا CIA و میتونن بیان منو بگیرن و فلان. اصلا اینجوری نیست، قوانینش قوانینی بسیار خوبی چیده شده، زحمت کشیده شده روش، کشته دادن روش. پس یکی از مرگ بر آمریکاهاتون درست بده، واقعا از ته دل مسئولی نظام نفرت دارم. دو اینکه ببین مدافعین حرم به عنوان مثال، اینا مثال برای اینکه مربوط به برنامه امروزه، مدافعین حرم وقتی که الان فرض کن که ما جوانای ما خانواده ها با شعور بشن، فهم بشن و نرن الکیش بچه‌هاشون رو بفرستن شهید نمیدونم چی چی خر بشن، خب فردا صبح اولین اتفاقی که میفته یه بمب کنار دو سه تا از این مسئولین میرن رو هوا، چون اینا مهرن باید تو رو بفرستن خرت کنن، پول بهت بدن، پاهاتو ببوسن، گریه کنن، باید تو بری برای سوریه، باید به حزب الله لبنان کمک کرده شه، باید به حماس کمک کنی. اگر کمک نکنن خشتکشون میکشن سرشون. تو فکر کنی کیه اون بالا اون نشسته؟ کاری که قراره برای آینده ایران هم بکنن، دوباره دارن یه سری مهره از انگلستان از کشورهای دیگه نفوذ میکنن برای اینکه بشن دوباره مسئول، دوباره پدرتو در بیارن. جالب نیست؟ میگن شرط اولین هم چی اسلام، مثلا تو ایران پابندی به قوانین اسلامیه و یارو یهودی اون دوه 39 سال مرد، اصلا مهم نبوده برای تو عسکر اولادی مرد، یه سگ مرد. ولی مهم بوده میلیاردها دلار پول خورد این اسکر اولادی. به کی داد؟ 90% یهودیای دوست داشتنی که با ایران خوبن پولی نخوردن. خیلی داشتم آوارم بدبختا. سواله. و این قوانین از کجا اومده؟ این آیه لاریجانی از کجا اومده؟ اینا همشون سوالایی است که باید بدونی شما. حالا فکر می‌کنی که لاریجانی رو من و تو باش مشکل داریم؟ نه بابا، الله کرم مشکل داره. برای اینکه یه کوچولوی رازی رو پاش کنم، وقتی پالیزدار شروع کرد اسامی رو گفتن، کیا دزدی کردن، خوب نگاه کن، از اون تاریخ اینا دیگه سر قدرت نبودن، بجز هاشمی رفسنجانی که ریشه داشته. اصلا هاشمی رو درخت نیست کمی زرتی بکشیش بیرون که احمقیه. هاشمی رو به این سادگی مگه میشه کشید حزب جمهوری اسلامی؟ هاشمی توشه، یکی از قوانین و برنامه‌ریز داخل حزب جمهوری اسلامی بوده. ولی ناطق نوری میبینیم بهش پشتش حرف میزن نیست. خیلی از اونا مسئولانی که اسامیشون آورده دیگه نیستن. خوب نگاه کنیم اینه که به حاشیه رفتن. خب الان این دزدیا که داره اعلام میشه، چطور ممکنه که جناب آقای مثلا الله کرم مخالف لاریجانی بشه؟ چطور آقای حسن عباسی مخالف لاریجانیه؟ پس چه رازی در این نهفته است که من و تو نمیدانیم؟ راز در گوشه دیگری از این صفحه نمودار می شود. شهر نوعی در ایران به وجود آمده بوده. از 1373 یک گروهی در ایران به وجود می آید تا اهدافی رو شروع کنن انجام دادن، تا بتونن کار مهمی رو انجام بدن. این چه کاریست که اینها میخواستن انجام بدن؟ اتاق فکر واقعا کجاست؟ آیا ایران همانند مغولها دارد اداره میشود؟ یا نظام دیگری بر ایران حاکم است؟ اگر به دوران مغولها قرار باشه که ایران اداره شود، یعنی اینکه آستان قدس رضوی، یعنی اینکه مشهد باید دست خراسان دست یک آدم باشه و اون آدم تصمیم گیری میکنه کنسرت باشه یا نباشه. اینو میشن دوران مغول. دوران مغولی ایران به چند ایالت تقسیم شده، هر کدوم هم رئیس جمهور داره، همه‌شون هم زیر مجموعه یه اتاق فکرن. در دوران مغول اینجوری بوده. آیا ایران به صورت دوران مغولی داره هدایت میشه؟ چه کسانی به من و تو خیانت کردن و پولهای تو رو و ما را خوردن؟ پول فدای سرت هج. پول همیشه این خاکره میبینی زمین، این کشور ایران همینطور زر تو زر پول داده تا حالا بیرون. برای اینکه بدونی همه ای مسئولین صبح با لگد من میندازمشون بیرون، دوباره کشور ما پول خواهد داد. ایران الان برو تو قدیم تا الان همینطور همش پول در آوردن، پول اومده و پولها به کشورها داده شده و سودهای هنگفتی کردن. اون دورانی که بیان یه کشور رو بگیرن دیگه تموم شده. این دوران الان اینجوریه که یه آخون درست میکنه، میفرسته یهودی، میفرسته توی مسیحی ها، پدر مسیحی ها رو در میاره، بعد میشه به مقامات بالا میرسه، بعد یه 40 سال میبینی که 90% پولای مردم اون کشور رفته تو جیب فلانی. ما چجوری میتونیم دیگه گول نخوریم؟ حالا خیلی هم مسیح زده بودن که آقا کشور تصوف، اگه تصوف به حکومت برسه بگید که چه اتفاقاتی میفته، که ما قراره که چند تا برنامه در شب بخیر ایران و چند تا برنامه هم در ریستار برای شما بگیم که اگه واقعا کشور است تصوف بیفته چه اتفاقی میفته، که ذره ذره داریم میگیم. ولی یواش یواش 1373 میخونم براتون که بدونید. این کپی کردم از توی اینترنت رو بردیم بیرون که بدونید. جمعی از دانشجویان حوزه علمی قم گرد هم آمدند تا درس رشته ادیان ابراهیمی، مسیحیت، یهودیت، بودیسم هندو، خاور دور، ایران باستان، ایران دقت کنید ایران باستان. 1373 یعنی 1373 یک گروهی به وجود اومده و پروژه‌ای به وجود اومده که بعد می‌بینیم که 78 تو این حدودا دیگه سعید امامی میره رو هوا. دقت کنید، شاخصه تفکری سعید امامی توی تصورش و تفکرش این بود که تنها حالتی که ممکنه که رژیم ایران رو چند بار به جای یه بار عوض کنه تصوفه، و اگر جلوی تصوف وایسید رژیم ایران هیچ خری نمیتونه در جهان عوض کنه، چون هم انگلیس پشت ما، چون مهره های وزارت اطلاعات دست انگلیسه و دست اسرائیلی های تندروه و دست روس ها، حالا به میزان درصد های متفاوت و اینا، دست این سطح کشور تو حالا بودی. آمریکا هم هیچ کاری تو این وسط ما نداشته. همیشه گفتم من آمریکا از خریت ایران داره سود میکنه، یعنی از فوشای خارمادر آقای احمدی نژاد اومد میلیاردها دلار از عربستان پول گرفت. باهوش دیگه، اون باهوش اونو به خودت نچسبون، بیزینس خود اونو به خودت نچسبون. حالا خیلی نکات مهمی توی این برنامه وجود داره. اینها یک گروهی بودن اومدن و فرستاده شدن 5 سال، اینجا نوشته 4 سال ولی 5 ساله صحیح. یک گروه بسیار عجیب غریب پیدا میشن. حالا اینجا نوشته گرد هم آمدن، انگار مثلا رفتن استارباکس نشستن گرد هم آمدن، اینجوری نوشته. گرد هم آمدن یعنی اینکه با تپانده شدن تو یک محیطی همشون. حالا سنداش میگم براتون میفهمید که مذاهب کلامی و ایران باستان اینا رفتن. این دوره 4 ساله نوشته ولی 5 سال است. این 5 سال یک حقوق اینا بهشون دادن، دختر بازیشون سر جاشون بوده، عرقسگیشون سر جاشون بوده، به قول خودم کبابشون سر جاشون بوده، خونه هم سر جاشون بوده، مسافرت های پنهانی سر جاشون بوده. اینها رفتن نشستن و مطالعه کردن و با 3 زبان انگلیسی و سانسکریت و عبری آشنا شدن. یعنی فولن زبان عبری رو، سانسکریت هم بهشون یاد دادن، انگلیسی هم که یاد گرفتن. پس این 5 سال دوره کامل پنهانی داشتن. پس معلوم پروژه نیمه تمامی رو که آقای که تمام هم داره میشه دارن تمومش میکنن، آقای سعید امامی از طرف سوت انگلیس ها و روس ها از انگلیسی ها داده شد، ولی روس ها هم اومدن توش دخالت کردن، دخالتی که کشور دست روس ها بود و با هم قرارداد پشت پرده بستن. نگاه که میکنی میبینی که این پروژه داره همون اتفاق میفته. 78 شروع اون اتفاقه. حالا نگاه کن ببین که چه تاریخی کوروش کوروش شده تو ایران و خارج. ایران باستان رو نوشته. برای اینکه بدونید دوباره میخونم براتون. اینها اومدن تا در 3 رشته جالبه، در 3 رشته. پس این یک گروهی مشخصا راجع به 3 رشته حرف فکر کنن، ادیان ابراهیمی، مسیحیت و یهودیت، بعد زیرش بعدش ادامه داره بودیسم، هندو، خاور دور، ایران باستان، مذاهب کلامی، عرفان، تصوف. براستی چه کسانی در این اتاق وجود داشتن؟ از آخر شروع میکنم تا صداها رو پخش کنیم. از آخر میام که ببینید سال زمانی که جناب آقای روحانی به ریاست جمهوری میرسه، ایشون اعلام میکنه که وزیر اطلاعات من آقای یونسیه. یونسی میاد، یونسی رو با لگد از طرف بالا پرت میکنم بیرون. یادتون باشه یونسی اولین کسی بود که اومد یواشکی گفت آقا چرا ما نباید مثلا کردها باید کتاب درسی کردی هم داشته باشن برای خودشون منطقه‌ای، به زبان کردی را دست ندیم. قبلا این فرق و ادیان و این دانشگاه شده دانشگاه و قبلا شده اسامی متفاوت، هی حواس میکنن دیگه. مثل اون پناهیان، یه بار غلام رضا، یه بار رضا غلامه، یه بار غلام تو رضاته. اون پناهیانه قیافش نیاکنی عکسی که الان گذاشتم تو اینستاگرام تو تلگرام اولی دست چپ بالاست. این کثافت اسامیش همش عوض میشه. مثل لاریجانی‌ها که میگفتن که هفت تا برادر، البته لاریجانی باباش هر جایی رفته یه کاری یه چیزی کاشته، معلوم نیست بر لاریجانی 7 تا باشن، ممکنه 40 تا باشن، ولی فامیلی مثلا شینگ سونگ 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 مثلا یکی تو چین در میاد. این بابا لامصب، برای که من نمیخوام چیزی بگم، ولی مثلا اختلاف بابای با بچه مثلا 54 ساله، ببین یه روزی بابای 94 سالگی هم خلاصه یه بچه‌ای به وجود آورده در کشوری هر جا بوده انجام شده. حالا لاریجانی اینقدر مهم نیستن، واقعا لاریجانی برن، لاریجانی ها باشن، مثلا مهم نیست. اینجایی که ما داریم فشار میاریم روش مهمه. و زیر مجموعه وزارت اطلاعات کشیدن بیرون، گفتن آقای یونسی نمیتونه وزیر اطلاعات بشه. گفتن اوکی. روحانی اومد یونسی رو کرد، میخوام بگم جنگ ببین کجاست. یونسی رو کرد نمیدونم مشاور نمیدونم چی چیه در نمیدونم تنوعهای دینی و قومی، حالا هر چی اسمش هست من نمیدونم، یه اسمی رو آفرید گذاشت اونجا، گفت آقا همه تنوعهای دینی و قومی دیگه زیر مجموعه این آدمه. دو سه دفعه به یونسی شروع کردن فحش دادن مسئولین، حالا کی الله کرمی یا هر چیزی نمیدونین که الان میخوام بدونید، شروع کردن بهش توهین کردن، دیدن نه الان این قضیه یه خورده داره خطرناک میشه، اومدن چیکار کردن؟ اومدن اصلا این اداره رو کلا نهاد ریاست جمهوری خارج کردن. گفتن دیگه ایشون زیر مجموعه اینا نیستن، زیر مجموعه مثلا یه جای دیگه. یعنی الان اصلا روحانی حق نداره راجع به قومی و مذهبی حرف بزنه، اصلا این اداره از دست روحانی اومده بیرون، حق حرف زدن نره. این خیلی نکته مهمه، اصلا حق حرف زدن نره دیگه. الان قبلا احمدی نژاد میتونست حرف بزنه که دیدی زد، قشنگ حرفاشو زد، زیر مجموعه احمدی نژاد تفکر احمدی نژادی در این دیده میشه. تا ببینیم این اسامی کیا هستن و چه میکنن. عرضم حضور شما که میخواستم یه اول چیز پخش کنم براتون، اعدام های 67 آقای حسن عباسی یکی از کسانی است که در اینجا در این اداره آدم مهمه. ببینیم راجع به اعدام 67 این آقای حسن عباسی چی میگه تا من برگردم یواشاش موضوع رو باز کنم.
اینی که میگن کشتن تو زندان ها نبوده، اینی که کشته شده تو همون بیابون ها بود. یک دستور عمل بود، اسیر نگیرید، استاندار داره جنگ، شب عملیات، شب عملیات میگن آقا اسیر نباید بگیرید، از فردا عملیات میشه اسیر گرفت، این قانون جنگه. شب عملیات تو تاریکی شما امکان اسیر گرفتن که چهار تا اسیر بگیری، چهار تا بعد بذاری مراقب این باشه، شما همه توانتو باید بذاری که بری جلو. قانون جنگ اینه که شب اول اسیر نمیگیرن، این قانون تمام دنیا هم این عمل خب. حالا اینجا اعلام شد آقا این منافق حمله کرده، تو روزم اسیر نکنید، روزم اسیر نکنید. بله من افتخار میکنم که کنار رزمندگان بودم که اون روز ایستادیم، کسی که آمده بود توی اسلام آباد غرب به مردم رسیدن، مردم رو زدن، توی سرپل زهاب به مردم رسیدن زدن، و اگر رسیده بودن توی خیابان‌های تهران معلوم نبود مسعود رجبی چه حکومتی میخواست را بندازه و این صدامی که امروز میبینید پشت میله هاست چجوری امپراتوری به وجود بیاره. هر کس حماقت کرد، اسلحه دست گرفت، منطق کور رو داشت، جلوش باید ایستاد. منظور از این چند هزار نفر کلن 5000 نفر بودن اومدن تو درگیری، 1780 نفرشون کشته شدن. این قتل عامی که اپوزیسیون خارج نشین لس آنجلسی روش زوم میکنه منظور اینه. تعدادی از عوامل اینا هم تو زندان بودن که از اینجا اطلاعات کارش درک کردن، رسما خب محاکمه شدن، باید اعدام میشدن. اگر کسی غیر از این اطلاعاتی داره میگه اینها هزاران نفر بودن، من آماده هستم یه لیستی از اسم اونا بیارم، بنده حاضرم به این قضیه بشم مناظره. چطور؟
نمبر 1، پس لیست دستش هست. میگن چیز برداری گربه دوزه خبردار میشه، انبارو برداری، پس لیست دست این آدم هست. ببین خیلی قشنگ آقای عباسی گفت من حاضرم لیست رو بیارم، پس لیست کشتار کمپلت دست این آدم هست، میدونه چه کسانی کشته شدن. خودش هم میگه 1700 تا اونجا کشتن. حالا اینو مهم نیست، حالا فائزه هاشمی رفسنجانی کلمه منافق رو دیگه اینجا الان استفاده نکرده دیگه، مجاهدین خلق، و میگه دوست هم هستیم. الان توی امسال این اتفاق افتاده، حالا کاری به این نداریم ما اصلا. بعد کشت، بعدش هم دقیقاً جمله شبیه مصطفی پور محمدیه، مصطفی پور محمدی هم همین جمله رو گفت، گفتش که ما کشتیم، هر کاری کردیم با افتخار این کارو کردیم و درست این کارو کردیم، هر بیشرفی هم اعتراض داره بیاد این خطیم نشونش میدیم. جمله مصطفی پور محمدی با جمله حسن عباسی دقیقا شبیه بود. دقت بفرمایید، انگار از یه کانال دارن اینا با هم حرف میزنن، همه انگار به هم وصلن از یه جایی.
که این جایی که ما میخوایم الان واسهتون توضیح بدیم اینا به هم وصلن، چجوری به هم وصلن. و آقای حسن عباسی این جمله رو گفت. حالا پس اداره فرق و ادیان اداره‌ای بود که درست شد. اهداف این اداره رو واسهتون میخوام بخونم و بعد بریم سراغ این که ببینیم چیه. اداره فرق و ادیان اومد چیکار کرد؟ اومد یه کار بسیار مهم انجام داد. اومد کاتگوری رو تنظیم کرد، 10 تا جبهه درست کرد. مثلا من میگم 10 تا، ممکنه 8 تا باشه، ممکنه 14 تا باشه، مثال دارم میزنم. 10 تا جبهه درست کرد. تو هر جبهه‌ای هم یک سری آدم گذاشت. وقتی میگم اداره فرق و ادیان، یادت باشه که باز من میترسم الان اشتباه کنه. اداره فرق و ادیان از تعدادش از تعداد مساجد بیشتره. اینا تو هر شهری یک مکانی دارن، آفیس دارن، انجمن دارن. ببین چه اداره‌ایه که تو هر دهاتی اینا انجمن دارن. دقت کن شنونده محترم، تو هر دهاتی اینا انجمن دارن. توی دهات ها بسیج نداریم، بسیج توی شهر شهرستان ها که میری، توی شهرستان 8 تا دهات هم داره اتفاق بیفته، از تو اون شهرستان بسیجی میفرستن. اینا تو هر دهاتی انجمن دارن. میلیارد دلار پول این اداره است. چرا آقای خسرو پناه این وسط چه غلطی میکنه؟ این آقای پناهیان این وسط چه غلطی میکنه؟ ابراهیم رئیسی کی بوده؟ مرتضی اشراقی کی بوده؟ این خیلی سوال مهمیه. حسن عباسی این وسط چی کار میکنه؟ رایفی پور این وسط چی کار میکنه؟ میلیاردها دلار پول این وسط چی کار میکنه؟ علم الهدا این وسط چی کار میکنه؟ مصباح این وسط چی کار میکنه؟ رسایی این وسط چی کار میکنه؟ رئیسی، ابراهیم رئیسی این وسط چی کار میکنه؟ شارودی این وسط چی کار میکنه؟ پور از غندی این وسط چی کار میکنه؟ قاسم سلیمانی این وسط چی کار میکنه؟ اصلا اینا برای چی درست شدن؟ آخه مگه میشه بودجه کشور رو شما بیا چند میلیارد دلار بدی به یک گروه؟ اینا مگه کی رو دارن؟ بعد میبینیم فارس نیوز، فارس میاد اون بر، کیهان این بر دارن. اینا 70 تا 80 تا مجله مثلا دارن. اینها 5 شبکه اصلی صدا و سیما رو الان دارن. از سال 1372 اواخر شروع شد تا 1378 حرکات انجام شد، تعداد اینها شدیداً زیاد شد تا رسید به همین 88 که دیگه اصلا کلن صدا و سیما رو شما فهمید دست ایناست. یعنی ملت ایران بعد قشنگ میبینی سیر سعودی سیستم رو داری میبینی. یک کودتای بزرگ اینا در کشور اتفاق افتاده که کودتای بعدی الانه که میخوان اتفاق بندازن. از فیلماشون هم معلومه، یعنی همین الان هم وزارت اطلاعات و سپاه شدیداً با هم درگیرن و علتهای متفاوتی دارن. اینها همشون پشت پرده با همه. حسن عباسی در فضای سیاسی و نمیدونم فلسفه و اینا، حتی تو فلسفه هم حرف مفت میزنه، و رایفی پور در حوزه این جزء یهودیایی که در حوزه خودش حرکت میکنه. کار رایفی پور خیلی ساده است، برای اینکه بدون شما، رایفی پور در اصل تیشه میزنه به بازوان تصوف در خارج از کشور و داخل ایران. یعنی چی؟ یعنی شما نگاه کن ببین آقای رایفی پور به کیا فوش میده. فرماسیونی‌ها رو فوش داره میده که نگرش تصوفی داشتن، خوب گوش بده. کابالاها رو داره فوش میده که تصوف یهودیه. یعنی انگار یک خاخام یهودی پول داده به جناب آقای رایفی پور. ببین الان اگه شما بخواید همین الان چند میلیارد پول خرج کردن که تصوف عرفان رو به ایران فوش بدن. اگر من الان یه تلویزیون در خارج از کشور میزدم بر علیه تصوف عرفان، قطعا جمهوری اسلامی پول هنگفت میداد. شما نگاه کن تمام سخنرانی‌های رایفی پور رو گوش بده، خیلی نکته پنهانیه. انگار یه خاخام بهش پول داده و دستور داده که آقا چون تمام خاخاما با کابالا مشکل دارن، انگشت اشاره آقای رایفی پور به کابالاست، یعنی تصوف یهودی در ایران به تصوف اسلامی درگیره، در یهودی به تصوف یهودی، در مسیحیت به تصوف مسیحیت، فقط به خاطر شعار معروف فرماسیونرها با فرماسیونر هم درگیره. که اینا رازهاییست که وقتی اومد بیرون من لحظه که تصمیم بگیرم که واقعا سیفون رو بکشم دیگه شروع میکنم اینا رو گفتم. دقیقا اصلا آقای رایفی پور فقط داره به خاخامها کمک میکنه. ببین الان ریستار یه برنامه کل خاخاما رو هوا، کل کشیشا رو هوا، کل آخوندا رو هوا، کل ادیان رو هوا. من پولی از جایی نمیتونم بگیرم. تکلیف من معلومه، راجب عرفان و تصوف 700 هزار ساله 700 ساله پیشم یه تفکراتی بوده، الان داره اعلام میشه. تکلیفم معلومه، دارم از بزرگان کشوری دارم حرف میزنم، مثل سعدی و مولوی. این همه تکون خورده، میلیون میلیون دارن گوش میکنن. اصلا شما ببین، برای اینکه بفهمی رایفی پور داره سرش تو کدوم توربه یا آخوریه، ساده ترین کار اینه که ببینی به کجا داره فوش میده. مرگ بر این اسرائیل، اسرائیلیا باید بده. فکر کنیم ما نمیدونیم کشور ما دست این کابالاها، میخواد کابالاها میخوان به ما نفوذ کنن. خب این دیگه اسرائیل نیست، این همون کلا کابالاست. مرگ بر ملت ایران، فکر کنیم ما خریم نمیفهمیم که باید یهودی ها ایران همه رو بکشیم. خب معلومه داریم برای یهودی فوش میدیم دیگه، دیگه به کاری نداریم که. بعدم اولش بگیم قال رسول الله، دیگه معلومه مسلمونم عزیزیم. دقیقاً یک گرگ کوچولوی توپل خپله به نام رایفی پور لای میشا اومده بیرون وق وق میکنه. این آقا 4.5 سال 5 سال رفته زبان انگلیسی، اینقدرم خنگه، هنوز انگلیسی خیلی خوب نیست، حالا نمیدونم خوبه یا نه، الان نمیدونم، یعنی سانسکریت بهش یاد دادن، نمیدونم عبری یادش دادن که بیاد سخنرانی کنه. بعد میبینیم سخنرانی شروع شد، تو میگن همین شانسی موسیقی رپ 78 میاد بیرون، راه 74 ببین، با یه مدرک زدم تو پوز همه، با یه مدرکی که تو هم حالا میتونه بزنی تو دهنشون. چرا 78 چرا 74 رای بده بیرون؟ چرا روش نکرده رپ؟ یوهو همه رپر خوانیم، همه میخونیم رپ، چه شده به گوشت میشه مگه آجی؟ بعد میبینیم این اتفاق داره میفته. میخوام اهدافشون اول ببین. بعد اینا همشون با همه، همشون با همه، این خلق گوش جان بتپانیم به سخنرانی‌ها، چند تا شو گوش کنیم بعد برگرد. رایفی پور راجب صوفیام حرف زده.
واسه این شیطان پرستی طراحی کرده، عرفان های نوظهور طراحی کرده، انرژی درمانی ها از این قرتی بازی ها، واسه این وریه تصوف طراحی کرده. پاشو برو با سلاح چی کار داری، بشین ذکر. فیلم براتون پخش بکنم ببین. یه بند خدایی نشسته بود در خانقاه، گوش کنی، یه بند خدایی صوفی نشسته بود در خانقاه. آقا فحش های اصلا، احادیث ائمه رو بخونید علیه این صوفی ها، ببینید چی گفتن ائمه ما، اصلا تعجب میکنی. یعنی چی زندگی بری ببچه پیه جایی لباس کثیفه نمیدونم چی چی قدیمی تنت کنی؟
این آقای رایفی پور راجع تصوف داره حرف میزنه، همین رایفی پور راجع فراماسونی داره حرف میزنه، همین رایفی پور داره کابالای یهودی حرف میزنه. اصلا ببین کل ایام بعد همه، یکی از تخصصاش اینه که یه شیطان آفریده. البته شیطان آفریده نداشتن اینا، خودشون شیطان داشتن، ولی یه شیطان آفریده همه رو هم میچسبونه به شیطان پرستی. این آقای رایفی پور، این ما هم بهتون میگم که مالا کابالاش اینا هست، همه میدونن دیگه، اینا هم میدونن اصلا که تخصصاش 666ه. آره تازه به خدا اگه من چند تا الان راز بهش بگم فردا 6 تا برنامه دیگه میره، چون دقیقاً چند روز پیشم یه برنامه انگار ریستارت کاملا داره گوش میکنه و داره روی ریستارت حرکت میکنه. آره برای اینکه بدونی آقای رایفی پور اگه مثلثم بکشی 3 تا 6، برای اینکه میخوام کمکت کنم که یه برنامه 90 دقیقه‌ای بری، اگر مثلث رو بکشی خوش کردم، یه مثلث بذار سه طرفشو بذار 666 که میشه شیطان به حروف ابجد، 66 هم میشه الله، یعنی هر ضلعش میشه الله. خوش کردم، حروف ابجدم بازیایی داره، فرمولایی داره که دست تو نیست، تو یه سری تو فقط یه چیزی کوچولو توش فهمیدی، اینقدر قارت قورت میکنی. اگر میدونستی که اصلا اینجوری نبود، فقط بدون که اینطوری نیست، اینجوری فکر نکن. اون مثلثی که شما داری میبینی بالای چشم 666 میذارن که بعد میگن چشم اون بالاست، اون مثلث اگر سه تا رأسشو بذاری 6 میشه 666، ولی هر ضلع 666 الله میشه، یعنی 66 به نام به حروف ابجد میشه الله. که تو که با فراماسیون‌ها رو دعوا داری هیچی از فراماسیون‌ها رو ببین من یه دفعه من گفتم راجع فراماسیون‌ها حرف بزنم گفتم دقیقاً توی این مدت‌های چیز اطلاعات زیاد ندارم ولی اطلاعاتی که من راجع فراماسیون‌ها رو دارم فکر می‌کنم بالای 4 برابر توئه مینیمم بچه به حسن عباسی هم میگم که بدون اینا هیچی نمیدونین شما از دست من اعتماد فقط شما 5 دقیقه بریم پیش یه صوفی بشینین نابودین شما داده بزغالشون تو این سیستم منم حاجی بشینی بغلش دهن احمدون زربیزه ولش کن حالا کاری نرم بریم حدی رو گوش بدیم
همین روحیه تو همین حوزه باید حفظ بشه مهمترین اتفاق اینه نگذارید بین من و شما اختلاف بیاندازند قاتل من و شما تنازع است دعواهایتان را خصوصی حل کنید برادر بزرگوارم آقایان عباسی ازقدی پناهیان چه میدونم همه این بزرگوارانی که دارن سخنرانی میکنن من رائفی دست و پای شما رو میبوسم
یه بار دیگه از اول پخشش کن این باشه سند باشه که وسط بین دست و پا البته جای دیگه هم آقای رائفی پور هست برای بوسیدن ولی شما هم دست و پا انتخاب کردی خوبه ولی وسط مثلا هم بگردی جزایری پیدا میکنی برای جانتو تون به کوچک و تون به بزرگ و اینا بغل همه آجی حالا گوشه جان بتپانیم دوباره بد نیست اینه یه بار
همین روحیه تو همین حوزه باید حفظ بشه مهمترین اتفاق اینه نگذارید بین من و شما اختلاف بیاندازند قاتل من و شما تنازع است دعواهایتان را خصوصی حل کنید برادر بزرگوارم آقایان عباسی ازقدی پناهیان چه میدونم همه این بزرگوارانی که دارن سخنرانی میکنن من رائفی دست و پای شما رو میبوسم جبهه یعنی کنار هم بودن جبهه یعنی تقسیم کار کردن جبهه یعنی عدم موازی کاری جبهه یعنی تحت فرماندهی واحد بودن جبهه فرهنگی اینها را میخواهد
قشنگ همه حرفی که من زدم تو یه دقیقه قشنگ توضیح داد ما همه بکن کنار همدیگه هستیم ما جبهه داریم و تقسیم کار شده خیلی قشنگ توضیح داد وظایف این فرق و ادیان شهر نو یعنی شهر نو من حرف بعدی نزدم نو از نگیرم من میگم شهر نوی ساختن برای خودشون حالا شما شهر نو میخونی و من ربطی نداره که اینا شهر نوی برای خودشون ساختن که بتونن بچرن توش اینا ولی حالا شما میخونی شهر نو مهم نه اهداف این ادیان فرق و ادیان چی؟ نمبر 1 شناسایی فعالیت ها و روش های تبلیغی فرق و ادیان یعنی بعد برن ببینن که این یهودی ها چجوری دارن تبلیغ میکنن تو ایران چجوری مسیحی ها دارن تبلیغ میکنن که اگه شما فکر میکنید کشور آزاده چرا مسیحی در کشور آینده تصوف ایران تمام مسیحی ها حق دارن تبلیغ کنن تا سن 15-16 سالگی بچه حق نداره وارد دینی بشه اجازه داده نمیشه کتاب ها درس نمیخونن درس دینی نداریم وقتی بزرگ شد بچه مثل ابراهیم یعنی همون زرتوش ببینه مسیحی ها چی میگن ببینه یهودی ها چی میگن ما میگیم آقا اهل تسنن باید در تهران مسجد بزرگی داشته باشن مصلا باید بدن دستیم اهل تسنن برای نمازشون بخونن یهودی ها باید بیان کار دینیشون انجام بدن در تصوف اینا مشکل اصلا ندارن شما چرا میترسین که نوکیشا رو برای چی میزنین؟ تو همین بند یک میزنن. پس نوکیشا رو برای چی دارن میکشن و اعدام میکنن تو بند یک؟ شناسایی فعالیت‌ها و روش‌های تبلیغی فرق و ادیان. یعنی این مسیحیه داره به این کشیشه چی میگه؟ دربدری بهایی تو همین هست. شنونده محترم. تو همین بند یک. بعد شناسایی میشن ببینن اینا کجان چجوری دارن تبلیغ میکنن چرا این بچه مسلمان جاره میشه مسیحی؟ ولی هدف اینا مثلا این نیست اینا چون یه سریشون یهودیان خب بله خیلی مخالفن که از همینا خیلیشون یهودیان مخالفن برای اینکه بچه مسلمان بشه مسیحی مثلا کلا با مسیحیت هم مخالفه میگه یهود با مسیحیت موافقه رئیسش کشته خداش کشته پدر پسر روح القدس سه تاش کشته نه پس اینم نمیتونه اینطوری باشه شماره یک. شماره دو، مواجهه روشمند، مواجهه ببین کلمات خیلی پشش آکسونه ها، مواجهه روشمند با فعالیت ها یعنی چی؟ یعنی مثل بچه بسیجی ها، این الله کرم، این همین ازغدی که من میخونمش همیشه ازغندی، بزبز قندی یادم میاد، خدا یادی بزبز قندی میفته، میگم ازغندی اشتباه میگم، 20 دفعه گفتم آقا این ازغدیه، من میگم ازغندیه. مواجهه روشمند با فعالیت ها یعنی حضور رساندن در اون فعالیت ها و مواجه بشی باش، یعنی درگیر شی، یعنی جبهه بگیری، یعنی باهاش مخالفت کنی، یعنی بریزیش به هم. و روشمند هم باید باشه، روشمند و پاسخگویی به شبهات آنان. یعنی چی؟ یعنی نوکیشه رو بیاری زیر شکنجهش بفهمونی که شما اشتباه کردی، مسیح شدی، چون اینجا شبهات دارن دیگه. تمام درابیش هم همین، همین یارسان هایی که کشته دادن، این اهل حقا همیشه پدرشون در اومده، شبهات داشتن. چرا؟ چون اونا یک تصور عرفانی خاص خودشونو دارن و همیشه زیر ضربه بودن. تمام درابیش گنابادی هایی که دیگه ماشالله هر وقت دلشون خواسته به اینا حمله کردن کشتن، هر وقت زورشون رسیده زندان زدن، هر وقت زورشون رسیده شکنجه کردن و خیلی کارهای دیگه هم کردن. صفی علیشاهی هم قاده. خیلی ما درابیش متفاوت در ایران داریم که همشون هم واحدن، همشون از نظر تفکری یکی هم، برای همین در 15 میلیون خانوادن فقط. برای اینکه شما بدونی، برو تو کردستان، برو تو سیستان بلوچستان، برو تو جنوب، برو تو شمال، برو بدون یه دهات کبار درگیر شده، برو چند صد نفر پیش بودن ریختن بیرون، اینجوری نیست، یه دهات تازه. پس مواجهه بشیم با این مسیحی ها و اینا پدرشون در بیاریم، شبهات آنها رو باید یادآوری کنیم بهشون، پاسخگویی هم، پاسخگو هم هستن به شبهاتشون که شما پدر پسر روح القدس حرامه، بعد اعدام شید. آموزش طلاب و روحانیون با توجه به نیازهای موجود در هر منطقه، در هر منطقه موجوده. فعالسازی تبلیغی اینترنتی جهت مقابله با فعالیت نرم افزاری، پرورشه، آموزش پرورش داره، گوش بده، پرورش اساتید. برای همین می نویسن استاد رایفی پور. استاد، این کلمه استاد برای این اضافه کردن که بدونی. پرورش اساتید مجرب جهت تدریس در دوره های آموزشی، تهیه متون آموزشی جهت دوره های مختلف، آموزش روش صحیح و منطقی مناظره با پیروان فرقه زاله. یعنی بندی یکی که میخونه فرق و ادیان، همه اینا الان فرقه زالن، یعنی قشنگ بچسبونی به هم میفهمی. لباساشون عوض میشه. حالا من در جوی این برنامه میخواستم بگم که بدونم پس این اساتید کیان. بعد نگاه میکنیم که این وسط آقای زیبا کلام هم وسطه. سوالی که این هفته میخوام از زیبا کلام بپرسم و باید پاسخگو باشه، به من نمیخواد پاسخگو باشه، به خودش باید پاسخگو باشه. ما شنیده بودیم از بچگی که هر کسی با هر کسی مصاحبه میکنه، مباحثه میکنه و مجادله میکنه باید همقد باشن. هیچ وقت وزیر امور خارجه آمریکا نمیاد مثلا با یه بچه مثلا دبستانی توی مثلا کنیا درگیر شه. از نظر من آقای زیبا کرم، شما تو این فرقه ادیان نیوز، ادیان و فرقه ادیان میگه، ادیان هزار تا سایت دارن، میگم صوفی نت دارن، نه فلان، شما تو اینجایی، شما داری از این آخور میخوری. من میخوام اینو بعد در دو هم یه خورده توضیح بیشتر بدم، از دیالوگات و کلمات شما بکشم بیرون که بهت ثابت کنم. اما برای اینکه میخوام برنامه رو قسمت یکش تموم میشه توضیح بدیم خدمت شما، شما چطوری با آقای پناهیان میشینی که توی میز با هم مناظره میکنی؟ شما چطوری با ازغدی میشینی؟ چطوری با این آقای رائفی پور میشینی؟ چطوری با اون یارو حسن عباس اینا میشینی؟ چطوری میشینی؟ وقتی مجادله، مناظره، مباحثه، مصاحبه وجود داره، یعنی شما خودتو در وزارت امور خارجه اونا میبینی، یعنی همقدر خودتو میدونی، یعنی اونا رو همقدر میدونی. همقدر میدونی یعنی چی؟ پس نامبر وان، شما یا خودتون با همین یا اونا رو در حد بزرگ میبینی که روبروش میشینی. خیلی نکته مهمیه و از نظر من اینی که شما از یک تو همش هم که از یه دونه آخور مشخص اومدن بیرون، شما هم تو این آخور هستی. و یک بار دیگه حالا خودت به خودت چکاپ کن، هم پزشکی، هم چک کن اینطوری همتون هست. اون جمع اون چیزه رو داریم که راجع به چی صحبت اون سه نفر، آره اونو پخش کنیم، مهمه که این تو این قسمت اقلا پخش کرده باشیم.
قل انما اعبكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا. یکی یکی دو تا هرسی نداری. نوح یه نفری 900 سال دعوت کرد، کسی بهش نگرفت، عذاب نداره. ابراهیم یک نفری دفاع کرد، عیسی یک نفری، موسی یک نفری. ما واهمه نداریم، ما میراثدار این 124000 نبی هستیم.
قل ان تقوموا لله مثنى وفرادا، دو تا بودی بهتر، نبود تکی بلنش نتر، چون قبل تو امام زمان چیه؟ او ایستاده است، آماده بترکو که قام، تو که وایستادی کسی نیست باشه.
حکیم اومده میگه یبن الحسن آقا من هرچی شما بگی، ولی بعضی وقتا ملائکه بهش میگن تو غلط کردی، انبانه خودخواهی اومده اینجا، هیچکی و غیر آقا قبول نداره، میخواد فدای آقا بشه. حکیم اومده آقا من تو رو دوست دارم، تو اگه حضرت رو دوست داری الا اجتماع من قلوب شه. یا ایها الذین آمنوا اصبروا، تک تکتون اهل صبر باشید، و صابروا، حالا با هم صبر کنید، ما تو اینجا گیر کردیم با هم نمیتونیم، و رابطو بهت هم افضایی بکنید، اینو نمیتونید، ما تکی خودمون بچه های خوبی هستیم. مدعیان ولایت مداری مشکل اصلیشون چیه؟ اینا باید درست بشن تا ظهور محقق بشه، نه مردم جهان. مسئله اصلی رشد ولایت مداران است در زندگی اجتماعی. مسیر رشد ما اینجوریه، میرسه به اونجایی که بتونیم در روابط اجتماعی امتحاناتمون رو پس بدیم، منتها ماها فوق العاده زرنگیم.
آقای زیبا کلام جایان رفته انگلستان هم صحبت کردن، البته حرفایی که اومده بیرون کاری ندارم، بس راست دروغش کاری ندارم، ولی چیزایی که خودم از زبانشون شنیدم دیگه. ایشون میگه که آقا من اصلا کاری نکردم که با نظام مشکل داشته باشم، خب منطقی هم هست، و مخالف تغییر نظامم هستم، من اعتقاد دارم که این نظام باید باشه، و به کنگره انگلیس میگه، به داخل کشور میگه، تو مصاحبه هاش میگه. سوال ما از آقای زیبا کلام اینه که این رفاقت شما با پناهیان چیه؟ با خسرو پناه چیه؟ با حسن عباسی چیه؟ با این سردار سلیمانی چیه؟ این رفاقت شما چه چجوری شما اینقدر با هم رفیقین؟ مثال ساده زدم، وزیر امور خارجه آمریکا با وزیر امور خارجه کنیا جلسه میذاره، نه با کوچولوتر، مگر اینکه شما از نظر شما اینا وزیر امور خارجه باشه این آقای پناهیان. شما میگن خودم بزرگیم، آدم فهمیده ایم، توده‌ای بودم، حالا اومدم فهمیدم این همه هم عاشق میمم، همه هم مد شده جلال آل احمدی شدن برای ما، همه توده بودن، توبه کردن. بریم برگردیم 5 دقیقه بعد حرف بزنم که نتیجه رو بگم، برمیگردیم در خدمت شما هست.
سکن رنج و درد به صورت قرص و گرد، شما نهار نداری جاش میخوریم کیک زن، انتخابای تسلیم ازدواج جای قصی دوزار ته گنجه بود.
متاسفانه ما رادیومون 3-4 تا کله پاچه بیشتر نیستیم و این خیلی بده، اینا باید یهو 4 روز نخوابن، 3 روز نخوابن تا یه برنامه رو بتونیم پخش کنیم. واقعا این برنامه احتیاج به 30-40 نفر آدم داره که صداها رو ادیت کنه، بعد ببینید چه، یعنی ما نیرو نداریم، پول نداریم، شرایطمون بده. اگر نیرو داشتیم، پول داشتیم و قدرت داشتیم، برنامه‌ها خیلی خیلی وقت بعد بذاریم دیگه، وقت بعد بذاریم، همه باید وقت بذاریم این کارو بکنیم. حالا کار این سازمان فرق و ادیان که بعد میشه اداره فرق و ادیان، بعدش الان شده دانشگاه فرق و ادیان، یکی اینه که اساتیدی رو بده بیرون با لباس‌ها، یکی با دو بنده، یکی با یه بنده، یکی با نیم بنده، یکی با چسب اوهو میچسبونه، یکی سیریش میچسبونه، یکی با شورتک، یکی میبینیم پیرانش اینا مثل یارو چیزه بود که جیغودت فوش میداد. بعد کار اینها حذف تفکرات مخالف و حذف فیزیکی آدم هاست. یعنی چی؟ اینو بهش توجه کن. یعنی زمانی که میخوان صادق لاریجانی رو از بین ببرن، همه با هم یک صدا دارن حرکت میکنن و تو سایت ها و وبسایت ها حمله میکنن. زمانی که میخوان از طوسی دفاع کنن، سعید طوسی، همه با هم دفاع میکنن. زمانی که حالا تصمیم میگیرن که از بین ببرن، چون دیدن که بالاها یعنی همین طوسی به دلیل اینکه مدرکی بود که شاید CIA داد بیرون، مدرکی بسیار عمیقی بود، بعد این همه جا رفته طوسی دیگه. خب ببین یه نظامو کلا نابود کردین سعید طوسی، سه تا سعید نابود کردن نظامو، یکی سعید امامی بود، یکی سعید طوسی بود، یکی همین یارو سعید آخری چی بود، سعید مرتضوی، هم حالا تا چیز حدودی. زمانی که میخوان مرتضوی رو نابود کنن، عرضم حضور شما که میبینی همه با هم متحدن. پس این کار این فرق و ادیان دانشگاه چیه؟ اینه که میبینیم که در جاهایی که باید مشترک باشن هستن. حالا من مثال میزنم، شما فقط کافیه تلویزیون ایران نگاه کنی، یه 48 ساعت نگاه کنی، زیرش مینویسی که حق فقط با حسینیه. به آخوندها دستورالعمل داده شده که آخر تمام حرفاتون از مدافعین حرم بگید. از آخونده داره میگه که حسین ابن علی الان یه ها یادم افتاد که شهدای مدافع حرم دفاع مقدس، نمیدونی چه شهیدایی ما دادیم، یه ها یادم افتاد که دفاع حرم چی بوده، کشته دادیم. اصلا بی ربط با ربط، حرف مفت، بالا پایین، اینو میدوزه به هم. شما یه آخوند توی تلویزیون ببین توی این مدت دو ماه گذشته که برنامه های ما میلیونی شده و ترکونده و همه دارن، خیلی از خانواده های شهدا ناراحت شدن، میگن راست میگه این، چرا خانواده های مثلا شهید مثلا مدافعین حرم با ما یکی میکنن یا فلان حرفا و اینا، میبینید که حملات به ما هیچی نمیگن، بعد از پشت دارن حرکت میکنن. دلیلش نمیخواستم اینو بگم، دلیلش اینه که درست فردای روزی که برنامه مدافعین حرم ما اومد بیرون و میلیونی گوش کردن و ترکید، فردا صبحش آقای حسن روحانی رو فرستادن برای رفتن خونه این همدانی. یعنی من عکس همدانی رو زدم و برنامه دادم بیرون و میلیونی شنونده پیدا کرد. اینا به جای اینکه به ما فوش بدن، اومدن چیکار کردن؟ اومدن آقای روحانی رو فرستادن خونه آقای همدانی و یه شهید مدافع حرم دیگه. اینا برای من نفرستادن، اینا برای کی برسدن؟ اینا برای اون بچهای اصلاح طلبی که پشت این هستن، بگن که آقا نه نه، اینجا رو دیگه حسینی داره شما میکنه. شما نگاه کن، همه اینها در تغییر رژیم با هم متحدن. یعنی شما نگاه کن آقای زیبا کلام باشه یا نه، همه اساتیدی که در این دانشگاه فرق و ادیان عضو بند دارن حقوق میگیرن، مثل همین آقای زیبا کلام عضو این گروهه، مثل حسن عباسی، مثل همین آقای رائفی پور، مثل ازغندی که ازغندیه، مثل مصباح، مثل اعلم الهدا، محللم که دامادش الان محلل شد دیگه، الان محلل یعنی که شما زنت که میخوای سه طلاقش کردی، یه شب بعد داره پیش یه کسی باشه تا فردا شب بتونی زنت رو دوباره عقد کنی، اینش میگن محلل. کلمه محلل مردم شاید نمیدونن، یعنی که شما به زنت میگی سه بار طلاق دادی دیگه حق بار چهارم نری باشه ازدواج کنی، بعد یه شب زنت رو بفرستی پیش یه کسی تا فردا بتونی باشه ازدواج کنی، اینش میگن محلل. الان میگن خیلی جالب بدین، وقتی داماد آقای علم الهدا میگن محلل ولی فقیه، یعنی چی؟ یعنی میگن ایشون قراره یه شب ولی فقیه، یک شب اگر اتفاقی برای مثلا ولی فقیه بیفته، یه شب مسند ولی فقیه بره پیش یکی بخوابه، این اونه. تا فردا ولی فقیه برگرده، همون کاری که میخواستن با احمد خمینی قرار بود بکنن که بعد ولی احمد خمینی وسطا رفت رو هوا. پس احتمالاً این آدمم علم الهدا هم فرستاده شده برای اینکه بره رو هوا. پس حزب ادیان کشتن نوکیشا و بهایا و دراویش و همه اینا با این دانشگاه چجوری میکشن؟ ابتدا به ساکن اساتید میرن تو تمام جشن ها و مراسم و حرف ها و تلویزیون ها و رسانه ها و سایت ها و وبسایت ها و اینا همه شروع میکنن همزمان حمله کردن. بعد میبینیم که با هر لباس های متفاوت هم دارن این کار میکنن، با یه لباس شبیه نیست که، همه که آخون نیستن که. حسن عباسی رو نگاه میکنی یه قیافه آستین کوتاه میپوشیده، اون موقعی که آستین کوتاه پدرتو در میادن این حسن عباسی آستین کوتاه میپوشیده. اما در تغییر رژیم اتفاقی بخواد بیفته همه مخالفن، با تصوف و عرفان تمامشون مخالفن. اصلا ما یه نفر ندیم از این دانشگاه بیاد بیرون موافق باشه. پس کشتن اون نوکیش مسیحی هم توسط ایناست، حزب فیزیکی سیاست مدارا دست ایناست. الان این گروه ها و وزارت اطلاعات و سپاهت چند تا گروه هم، ولی این سازمان خیلی سازمان بزرگ میلیارد دلاریه، اینا همه دست به دست هم دادن که مثلا چند تا از توی کشور حذف بشن. اینا میکنن این کارو. حالا اون چماق بدارانشون که حرف داد و بیداد و فوش خارما در اینا میدن، که حالا من مدارکم هست که بعدا میخواستم بذارم که بدونید، فوش رکیک میدن اونها مثل الله کرم و اینا، اینا فقط حزب فیزیکی، یعنی کارشونه که بیان بزنن برن مثل کوه دانشگاه، میان میزنن میرن، اینا کارشون یدیه، لات یدی هن، چاقوکش یدی هن. پشت پرده ای که استاد اساتید میشینن. حالا سوال اینه که این بودجه وزارت بزرگ میلیارد دلاری فرق و ادیان که کارش کشتن و تجاوز به ادیان و فرق و به قول خودشون ایناست و حزب فیزیکی و شخصیتی گروه های سیاسی و هر مخالفی و ایناست، مثلا سر 88 همه اینا فوش دادن از حدادیان که جزو این گروهه. بدونین نمیدونستین بدونین حدادیان هم توی اینجا داره حقوق میگه. تا بقیه یهو حمله کردن به یه گروه، بعد احمدی نژاد که شد همه با احمدی نژاد عاشق شدن، بعد همه به احمدی نژاد وجد دادن، همه با هم بودن. نگاه کنید اسامی رو میفهمید. این جلسات این آقای پول جلسات آقایون که دارن میرن سخنرانی بدن مردم از کجا فراهم میشه؟ چه ارگانی پشت ایناست؟ بعد میبینیم که هر ارگانی موظف است در پرداخت پول اینا بذار. شما نیا کن پشت سر آقای حسن عباسی نوشته مثلا پایگاه بسیج فلان، پشت سر او یکی نوشته دانشگاه فلان. پس درسی رو که امروز یاد گرفتید و بسیار مهمه و فراموش نکنید و نکنم برای بچه هامون بعدها بگیم، این است که هر زمانی دیدید پشت یک میز مناظره، مجادله و مباحثه در کشور دیکتاتور، نه کشور آمریکا، نه کشور حتی انگلیس، در کشوری که حکومت نشسته هر کی اعتراض کوچیک کنه میکشنش، هر جا دیدین پشت یک میز سه نفر با هم نشستن، یعنی اینها از نظر لولی قبول کردن که در یک اندازن، چه دشمن چه دوست. یعنی باید توی همین قبول کردن این که آقای زیبا کلامی که تو این دانشگاه داره در تدریس میکنه، همین آقای زیبا کلام هنگامی که با خسرو پناه میشینه، یعنی شبیه همن، یعنی تو یه لولن و یعنی روبرو هم نمیشینن. هیچ هنرمندی نمیره با روزنامه زرد مثلا به قول خودش مصاحبه کنه، هنرمندا تو لولن. شما کجا دیدی مثلا مهران مدیری بره 22 بهمن؟ هیچ وقت مهران مدیری 22 بهمن نخواهد رفت، هیچ وقت در لول 22 بهمن نیست. در 22 بهمن باید یه سری آدمای مثلا تو لول 1 و 2 و 3 ببخشید 3 و 4 و 5 میرن. کی میرا مدیر شما دیدی که بس 22 بهمن باشه؟ اصلا وزارت اطلاعات نمیذارم چه اتفاقی بیفته. این لوله، لولایی که بعدا میخوام رو کنم و تکان دهنده است. که سالی که منو فرستادن مدیر شبکه من گفت شما آقای حسینی بعد بری اونجا، یه سال منو فرستادن با کتک دیگه، گفتم اشکال نداره من میخوام با مهران مدیری برم، گفت شما با اون چیکار؟ گفتم نه با هم باشیم بهتره حاجی، با هم میشیم چای میخوریم با هم، من میرم دنبالش صبح با هم میریم. گفتم نه 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 دیگه به اون سال برمیتن نرو. گفتم این فهمیده موضوع رو، اینطوری نیست. میگن که مثلا برای دیدن فلان مسئول که میرن مردم میشینن، اون هنرمندا چجوری انتخاب میشن برامون؟ چون علکیه. شما چرا آدمای شما چرا بعضی از آدما رو تو نمیبینی؟ چون اینا میخوان، اینا حکومت میخواد اینا رو مخالف نظام نشون بده، ولی محمد نمیاد اصلا بیزو به من بذاره گیره رگه. یارو قراره که بخوره پول در بیاره بیاد خارج از کشور تلویزیون بزنه فحش بده به اسلام. این پولش چه جوری میده؟ چرا میده؟ برای که 90% مسئولین اصلا دینشون اسلام نیست. خودتون این همه داره لو میره الان. کجان اینا دینشون چیه؟ مسکویه، بی خدای اینجوری هن یا یهودی هن؟ ما چند تا کله پاچه تو اینا داریم که مسلمونه. اینا هم گیجن الان نمیدن چه خبره. اونایی که مسلمون بودن مثل مطهری کشته شدن، طالقانی کشته شدن، اینا مسلمون بودن، اینا کشته شدن. حالا لاریجانی نمیدونم چی چیشون بچه شد به زور تپان توی خانواده مطهری. خیلی جالبه، اونا مسلمونن، مسلمونا کشته شدن دیگه. خوش نکته خیلی مهمیه اینا، بعد چیزایی که بعد باز بشه. چرا؟ چون فردا هر اتفاقی بیفته یکی یه دختر دامن کوتاه، سینه ها بیرون، لبای زیبا میاد میگه من میخوام در پست بگیرم، بعد شما میگین به قیافه وزیر بهداشت الان نگاه کنید میگین کثافت چه این شکلیه، به این رأی میدی و این کارش جاسوسه. این همون جاسوسه این دفعه با دامن کوتاه قراره به تو حکومت کنن. اینجا قشنگ نوشته که یکی از کارهای اینها حرکت ایران باستانه. یعنی چی؟ یعنی بدونن کجا باید به کوروش فوش بدن، کجا به کوروش استفاده کنن. همه این بازی‌ها رو تو این فضای، تو همین گروه، همین چیز انجام میشه. پس اینو می‌خواستم بهتون بگم، این یک سازمان کوچولویی نیست، این میلیاردها دلار پول داره. دلیلش اینه که این همه سخنرانی ها در کشور برگزار کرد، تلویزیون دست ایناست، رادیو دست ایناست، 50-60-70 تا مجله و سایت و وبسایت و قوی. ما یه برنامه میخوام بریم، باید واقعا باید 20 نفر کار کنن تا این برنامه رو میرفتیم، مگر اینکه چند نفر نخوابن واقعا صبح تا شب تا همچین برنامه ای بره. اونا همه با هم دارن این کار انجام میدن. پس آقایونی که توی مناظره با هم میشینن، حتما در مباحثه شما با یک آدم نفهم بحث نمیکنی، با یک آدم خر بحث نمیکنی، با یه آدم شاسکول بحث نمی کنی. بحث وقتی میشینی پشت یه میز میکنی که در یه لیبل خودتو میبینی با اون و عکس‌ها رو بزنی ببینی آقای مثلا زیبا کلام با کیا نشسته، آقای خسروپناه با کیا نشسته، چطوری اینا دوتا توی تلویزیون توی یه دکور بسیار عظیم دوتا میشینن با هم حرف میزنن، اینا کدوم مدرسه رفتن که اینطور ما رو سیاه کردن. اینا چیزایی که باید بدونیم. پس برای حذف گروه‌های سیاسی اینها خیلی کمک میکنن، چون تو نیروی تبلیغات فرهنگی دست ایناست. اینها میان ثابت میکنن که بهائیان نجستن، بهائیان رو پدرش در میارن، اینا دارن این کار میکنن. حالا چرا با بهائیان به راز رو بهت بگم ناراحت میشی؟ چرا با بهائیان مشکل دارن؟ اصلا ربطی نداره. بیشتری اون دفعه بهتون گفتم 90% با مسلمان شیعه و سنی مشکل دارن، سپس با تصوف. چرا؟ چون اونا فقط با تصوف مشکلشون اینه که مردم اگر مولوی و سعدی رو بفهمن دیگه به هیچ کی رحم نمیکنن. پس از ریستارت میترسن، که متاسفانه اصلا بیلیف نمیکنن که ریستارت از کجا پخش میشه، حالا یوهو همه چیز ریخته به هم. اما چرا با بهایا مشکل دارن؟ برای اینکه یک عده یهودی ها به خاطر اینکه مکانهای عبادی بهایا در اسرائیل هست و یه سری جوون های یهودی دارن میرن به سمت بهاییات، به همین خاطر پولای هنگفت میدن. یعنی همین الان من اگه فوشای خارمادر به بهایا بدم، همین الان برنامه رو قطع کنم شروع کنم به بهایا فوش دادن، تمام یهودیای تندروی که الان تو ایران هم هستن به من پول خواهند داد. مشکل اصلیشون اینه که یه سری از یهودیا میدونی خیلی از بهایا اصلا فارسی بلد نیستن حرف بزنن، خیلیشون مثلا خارجی، اصلا بچهای خارجن. و چه کسانی با کابالا مشکل دارن؟ اصلا ملت ایران 99 اصلا نمیدونن کابالا چیه که این حرف میزنه. کیا با کابالا مشکل دارن؟ ایرانی های یهودی هستن که با کابالا مشکل دارن و میترسن بچه هاشون جذب اون بشن، پس این کابالا رو میزنه. ولی خیلی ساده است بفهم، فهمش خیلی ساده است. به هر حال متشکرم که برنامه رو گوش کردید. میخواستم کوتاه بشه، نشد، ولی مهم بود. به هر حال مرسی. تا نیم ساعت دیگه هم یادتون باشه هر وقت برنامه داره زنده پخش میشه، نیم ساعت 35 دقیقه 40 دقیقه بعدش میاد تو تلگرام، فاصله داره. تا دوشنبه برنامه ریستارت در ساعت 9:30 شب به وقت تهران 10 صبح کالیفرنیا با هاتون خدافظی میکنم. بدرود.
دنیایی که تو اون زندونا تعطیلن آدم ها.